ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در یک شنبه شب ایران 23 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. اما خبرها که بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا است. با حسن جعفری همراه بشیم با خبرهای تازه.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز در جریان مراسم نیایشی به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی این کشتار را نسل کشی خواند. رئیس جمهور و رهبر کلیسای ارمنستان نیز در مراسم امروز در واتیکان حضور داشتند. بنابر تخمین کارشناسان در جریان جنگ جهانی اول حدود 1.5 میلیون ارمنی در شرق ترکیه امروزی به دست سربازان عثمانی کشته شدند. دولت ترکیه همواره با استفاده از واژه نسل کشی برای اشاره به این کشتار مخالفت کرده است. 212 نماینده مجلس ایران امروز در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار انتشار فکت شیت یا برگه جزئیات تفاهم لوزان شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مسئول جمع‌آوری امضاها جواد کریمی قدوسی نماینده است که پیش از این رسانه‌ها از درگیری لفظی او و محمد جواد ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی خبر داده بودند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی امروز با رد درخواست ایران برای توقف حملات هوایی ائتلاف به یمن گفت ایران نباید در این باره دخالتی کند. وزیر خارجه عربستان که در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس در ریاض سخن می گفت افسود ایران مسئول یمن نیست و نمی تواند در مورد کمک ما به حکومت مشروع آن کشور درخواستی مطرح کند. وزیر خارجه فرانسه نیز در این نشست خبری گفت که برای اعلام حمایت کشورش از عربستان سعودی به ریاض رفته است. شبکه العالم تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هکرهای وابسته به عربستان سعودی حساب‌های این شبکه را در توییتر و یوتیوب هک کردند. امروز تصاویری از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بر روی صفحه توییتر العالم نقش بست و خبری در مورد کشته شدن عبدالملک حوثی رهبر شورشیان حوثی نیز در آن منتشر شد. العالم در بیانیه‌ای گفته است که خبرهایش در مورد حمله عربستان سعودی به یمن در هفته‌های اخیر موجب خشم گسترده سعودی ها از این شبکه شده است. مقام های امنیتی افغانستان میگویند درگیری شدید بین سربازان دولتی و اعضای گروه طالبان پس از 24 ساعت در ولایت بدخشان در شمال شرقی این کشور شب گذشته به پایان رسید. معاون امنیتی پلیس بدخشان به رادیو اروپای آزاد گفت در جریان این درگیری ها 27 تن از اعضای طالبان کشته شدند که 8 تن از آنان شهروندان خارجی بودند. به گفته این مقام امنیتی در جریان درگیری ها 6 سرباز افغان نیز کشته شدند. آتش‌سوزی بزرگ در منطقه سیبری در جنوب روسیه تاکنون بیش از 100 ساختمان را ویران کرده است. به گفته مقام‌های محلی باد شدید دامنه این آتش را گسترده‌تر کرده و 16 منطقه پرجمعیت در 4 شهر از این آتش‌سوزی آسیب دیدند. آتش‌سوزی تاکنون 15 مجروح بر جای گذاشته که حال 2 تن از آنان وخیم گزارش شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه سخنان رهبر ایران در مورد تفاهم لوزان شگفت زده نشده گفت که همچنان به دستیابی به توافق نهایی امیدوار است. آقای اوباما که روز گذشته در حاشیه نشست سران قاره آمریکا در پاناما با خبرنگاران سخن میگفت افزود که ایران سیاستهای خود را درباره مسئله هسته‌ای دنبال میکند و نیاز دارد که به گفته او تندروهای داخلی را راضی نگاه دارد. و سرانجام این که افراد مسلح ناشناس روز یکشنبه با حمله به سفارت کره جنوبی در ترابلوس پایتخت لیبی 2 محافظ محلی سفارت را کشته و محافظ سوم را مجروح کردند. به گفته وزارت خارجه کره جنوبی هیچ یک از اعضای سفارتخانه‌اش در ترابلوس در این حمله آسیب ندیدند و مشخص نیست که هدف از حمله سفارتخانه بوده است یا محافظان محلی. آزاده؟
خیلی از تو متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا مجله شامگاهی ما رو میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از شیوه برخورد سناتورهای جمهوری‌خواه با تفاهم هسته‌ای ایران انتقاد کرد.
همچی سابقه در تاریخ دیپلماسی آمریکا نداریم که یک رئیس جمهور از طرف نمایندگان مجلس اون کشور تا این حد باش مبارزه بشه.
اعتراض به طلایه آزمون استخدامی چند نهاد دولتی و اختصاص بیشترین فرصت‌های شغلی به مردان.
مسئله اشتغال هم در حوزه زنان که در این دفترچه که اون تبعیضی که همواره برای اشتغال زنان وجود داشت تبعیض‌آمیزتر اعمال شده، تداوم همون حالت قبل هست.
در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. عربستان روز یک شنبه درخواست ایران مبنی بر آتش بس در یمن رو رد کرد و گفت ایران نباید در این مسئله دخالت کنه. در همین حال شورشیان حوثی هم همچنان به پیشروی‌های خودشون ادامه میدند و میکوشند مناطق نفتخیز یمن رو تصرف کنند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از او پرسیده با توجه به شرایط موجود نیروهای حوثی چه اصراری بر تصرف مناطق نفتخیز دارند؟
اینها شاید بتونن به لحاظ زمینی مناطق نفتخیز رو تصرف بکنن، همینطور که در روزهای گذشته شاید این بودید که بعضی از مناطق رو تصرف کردن، بعد از دست دادن و بعضی جاها رو دوباره تونستن به دست بگیرن. اگر این مناطق رو موفق بشن به دست بگیرن و اونها رو به کنترل خودشون در بیارن، در وضعیت و شرایط فعلی تنها استفاده‌ای که میتونن از نفت این مناطق بکنن این هست که سوخت مورد نیاز خودشون رو تأمین کنن. به هر حال خودروهای زرهی و وسایل نقل و انتقال اونها نیاز به سوخت داره، مردم مناطق تحت کنترلشون نیاز به سوخت دارن، همینطور که در سنا دو روز پیش شاهد اعتراض‌های خیابانی مردم به نبود سوخت بودیم و نه به حملات هوایی یا ناامنی. اما اینکه بخوان بفروشن به خارج یا صادر کنن برای تامین نیازهای مالی خود، این در حال حاضر بعید هست، چرا که تمام بنادر یمن در محاصره نیروهای عربستان سعودی و مصر قرار داره.
خبری که روز یک شنبه منتشر شد حاکی از اینه که وبسایت شبکه عربی زبان العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که حساب کاربری این شبکه در توییتر و یوتیوب هک شده و عامل این هک شدن رو اینطور که شبکه العالم میگه هکرهای وابسته به حاکمان عربستان سعودی معرفی کرده. به این ترتیب پس ما الان وارد یک مرحله دیگه‌ای در نبرد نیابتی اونطور که جمهوری اسلامی میگه بین عربستان و ایران داریم میشیم. عربستان تا چه حد در این گونه جنگ‌های الکترونیکی امکانات فنی و پرسنلی داره؟
عربستان و سعودی کاربران زیادی دارن که حتی در سازمان‌های امنیتیش کار میکنن. هک کردن بعضی از شبکه‌ها توسط فعالان فضای اجتماعی، سایت‌ها و اینترنت در شبکه‌های اجتماعی عربستان سعودی برای اولین بار نیست که حاصل میشه. حالا مشخص نیست که آیا این ادعا درست هست یا نه، آیا هک شده توییتر، چرا که خبری که دیروز نوشته شده بود درباره کشته شدن عبدالملک الحوثی در توییتر، بعدش نوع اخبار به سود حوثی ها بود، یعنی اگر هک شده باشه واقعا از روش هوشمندانه استفاده کرده. اما فاز جنگ الکترونیکی از الان از قبل شروع شده بود. دو طرف سعی می‌کردن هم عملیات روانی علیه هم دیگه انجام بدن، هم سعی می‌کردن سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی هم دیگه رو به نوعی مسدود کنن، بتونن اونها رو هک کنن، اخباری به سود خودشون از اونها منتشر کنن. بله، جنگ الکترونیکی قبل از جنگ نظامی شروع شده بود.
تلفات غیر نظامیان در یمن الان وضعیت چگونه است؟
به نظر میرسه همیشه اهدافی که جنگنده های ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی مورد حمله قرار دارن شاید دقیق نبوده. یک منبع پزشکی از کشته شدن دست کم 8 غیر نظامی در استان تعز در بمباران‌های هوایی خبر میده. خب این خبر در رسانه‌های معتبر جهان هم منتشر شده و میتونه فشار ایجاد کنه بر عربستان سعودی و متحدانش. اینها همراه هست با سخنگوی عملیات طوفان قاطعیت آقای احمد العسیری که بار دیگه گفت اسناد و دلایلی در دست داره که ایران داره از حوثی‌ها حمایت میکنه، مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران اون رو رد میکنه.
همونطور که در این گفتگوی شنیدید، عربستان سعودی درخواست ایران مبنی بر آتش بس در یمن رو رد کرده و گفته که ایران نباید در این مسئله دخالت کنه. ایلیا جزائری بود همکار و خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکارم شاهین بشیری در مورد جزئیات این موضوع با او گفتگو می‌کرد. یکی از مواردی که بین ایران و عربستان شاید باعث سرد شدن روابط شده، ماجرای تجاوز ماموران امنیتی عربستان به دو نوجوان ایرانی هست. در تازه ترین واکنش به این موضوع، حسن قشقاوی معاون پارلمانی کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه روز یکشنبه خواستار عذرخواهی علنی مقام‌های عربستان شده. جزئیات را از فهیمه خضر حیدری می‌شنویم.
اعتراض‌ها در ایران بر سر آنچه خبر تجاوز ماموران امنیتی فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانی خوانده شده ادامه دارد. از یک سو گروه‌هایی از معترضان در تهران و مشهد در برابر سفارتخانه‌های عربستان سعودی تجمع کرده و خواهان رسیدگی به موضوع شدند و از سوی دیگر گروهی از دانشجویان دانشگاه‌ها اعلام کردند که روز دوشنبه 24 فروردین ماه در اعتراض به آنچه سیاست‌های تهاجمی عربستان در منطقه از جمله حمله نظامی به یمن و سیاست‌های رژیم آل سعود علیه جمهوری اسلامی ایران خواندند در برابر سفارت عربستان در تهران تجمع خواهند کرد. روز شنبه در تجمعی که خودجوش خوانده شد، تجمع کنندگان شعارهای علیه عربستان دادند و خواستار ممنوع شدن حج عمره مستحب شدند.
عمره مستحبی تعطیل باید کرد. عمره مستحبی تعطیل باید کرد.
پیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با امضای طرحی خواستار توقف اعزام حجاج به مکه تا زمان روشن شدن وضعیت پرونده دو نوجوان ایرانی شدند که در فرودگاه جده به آنها تجاوز شده. نمایندگان و مسئولان در ایران خواستار مجازات متهمان و عذرخواهی مقامات عربستان هستند. معاون پارلمانی کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت انتظار موضع‌گیری علنی از طرف عربستان سعودی داریم. حسن قشقاوی تاکید کرد که دو مأمور امنیتی عربستان در بازداشت هستند و پرونده آنها در اختیار دادستان است و در مرحله صدور کیفرخواست. آقای قشقاوی پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از پیگیری جدی وزارت خارجه ایران خبر داده بود.
کنسول ما خوشبختانه بلافاصله بعد شنیدن این خبر میدانی در صحنه تو فرودگاه حاضر میشه. امنیت مسئولین امنیتی فرودگاه جده همکاری میکنن با ایشون، در درجه اول برای شناسایی اون دو مأمور خاطی و بعد هم برای تشکیل پرونده مقدماتی و بازداشت میکنن اون دو نفر رو. ضمناً کنسول ما هم در فردای اون روز رئیس نمایندگی عربستان در تهران رو با کنسولش رو احضار کرد و ضمن اعتراض شدید با توجه به اینکه خود کاردار گفت طبق قوانین خود ما هم خلافه و هم به لحاظ شرعی هم اخلاقی و هم قانونی مجازات شدیدی در پی خواهد داشت، ما بی‌صبرانه منتظر اشد مجازات برای دو مأمور خاطی هستیم.
به گفته آقای قشقاوی، مقام زیربط سعودی اعلام کرده است که مأموران به اشد مجازات خواهند رسید و حتی موعد مجازات را هم اعلام خواهند کرد تا خانواده شاکیان نیز در جریان قرار بگیرند. به گفته آقای قشقاوی، مقامات عربستانی در ملاقات‌ها ابراز تأسف عمیق کردند و به آنها اعلام شده که افکار عمومی در ایران خواستار موضع‌گیری علنی است. هفته گذشته و در پی انتشار خبر تجاوز به دو نوجوان ایرانی توسط ماموران پلیس سعودی در فرودگاه جده، وزارت خارجه ایران کاردار عربستان در تهران را احضار کرد. مواضع متقابل تهران و ریاض در قبال بحران در یمن و تجاوز به دو نوجوان ایرانی در جده این روزها روابط دو کشور را تحت شعاع قرار داده است.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید در مورد واکنش تازه به ماجرای تجاوز ماموران امنیتی عربستان به دو نوجوان ایرانی در حج عمره. در این زمینه حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنسولی امور ایرانیان خارج از کشور خواستار عذرخواهی علنی مقامات عربستان شده. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده. کاربران زیادی هستند که در این صفحه ابراز کردند که همچین مسئله ای نباید باعث به هم خوردن روابط دو کشور بشه و همینطور باعث لغو شدن حج عمره، و تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظر مخالفی داشتند و گفتند برای همین موضوع باید واکنش بسیار تندتری از سوی ایران صورت بگیره. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
تجاوز به انسان‌ها ممنوع و حرام و غیر قانونی است. در عربستان سعودی انجام شده، ولی در ایران تجاوز به محصلین و شاگردان مدرسه توسط معلمشون از نظر جمهوری اسلامی رضایت دو طرف بوده.
تجاوز رو به این تونر جوان ایرانی در عربستان محکوم میکنم و هر جای دنیا تجاوز باید محکوم بشه، گرچه اخبار بسیار متناقضه و دولت اینو داره بهش جنبه جهانی میده. به هر حال من تعجب میکنم که رژیمی که 36 سال تجاوز به تمام همه چیز ایران کرده، مخصوصا جوانامونو، دخترکای باکره رو قبل از اعدام بهشون تجاوز کردن، کهریزتی یا آنمون نرفته، میگن کسی که تو ساختمون شیشه ای نشسته نباید سنگ پرت کنه.
رابطه با این دوتا جوانی که تو عربستان نمیگن بهش تز زدن تجاوز کردن، حالا اینقدر ایران بزرگ میکنه، ولی کسی نیست بهشون بگه تو بچه های خودت تو ایران تو کهریزت بهشون تجاوز کردی. تو اول به کشور خودت برس، تو خودت به بچه های خودت تجاوز نکن، اول مسئله کهریزت که تو حل کنی بعد برسیم به اونجا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید همینطور از طریق وایبر و واتساپ با ما در ارتباط باشید و پیام و نظرتون رو بفرستید. 20420-725-970-30 شماره وایبر رادیو فرداست. در حالی که هنوز تفسیرهای متعددی از تفاهم هسته‌ای لوزان منتشر میشه، رئیس جمهور آمریکا از شیوه برخورد سناتورهای جمهوری‌خواه با این مسئله انتقاد کرده و خواستار توقف این نوع رفتارها شده. جزئیات را از شاهین بشیری بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اظهارات تند دو سناتور جمهوری‌خواه گفت کشمکش‌های حزبی در مورد تفاهم هسته‌ای ایران و یک سری مباحث سیاست خارجی از حد گذشته و باید متوقف شود. به گزارش اسوشیتد پرس، سناتور جان مک‌کین پیش از این گفته بود تفسیر جان کری وزیر امور خارجه از چارچوب تفاهم هسته‌ای با ایران کمتر از سخنان رهبر ایران در این زمینه قابل اعتماد است. آقای مک‌کین سپس افزود تفاوت‌ها میان آنچه ایران از تفاهم لوزان تفسیر می‌کند و آنچه آمریکا از آن برداشت می‌کند، به خصوص در مورد بازرسی‌ها، لغو تحریم‌ها و سایر موارد کلیدی بسیار زیاد است. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست رهبران قاره آمریکا به پاناما سفر کرده است، در جمع خبرنگاران با اشاره به میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا گفت کار به جایی رسیده که این سناتور به دنیا می‌گوید نباید به آمریکا برای اجرای تعهداتش در زمینه تغییرات اقلیمی اعتماد کرد. ماه گذشته 47 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بودند که هر توافقی با دولت آقای اوباما امضا شود فقط تا پایان دوره ریاست جمهوری وی دوام خواهد داشت. این سناتورها افزوده بودند هرچه به تصویب کنگره نرسیده باشد ضمانت اجرای کامل نخواهد داشت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این نامه سناتورهای آمریکایی گفت
همه دولت‌های عالم طبق مقررات شناخته شده و پذیرفته بین المللی به تعهدات خودشون پابندن. بالاخره یک دولتی در یک کشوری سر کار از یک تعهدی میکنه، بعد اون دولت میره دولت دیگری میاد، اون تعهد به جای خود باقی است، نقض تعهد نمیکنن. این آقایون سناتور صریحاً برداشتن اعلام کردن که اگر چنانچه این دولت در آمریکا از کار برکنار شد، این قراردادی که با شما ببنده، تعهدی که دولت آمریکا میکنه که علم یکنه، این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی است. اونا میگن ما میخواییم به ایرانی ها یاد بدیم، درس بدیم که بفهمن که قوانین ما چیه. ما خب احتیاج به درس اونا نداریم، ما اگر چنانچه به توافقی هم برسیم بلدیم چجوری عمل بکنیم که بعد نتوانن اونها جمهوری اسلامی رو پشت در نگه دارن.
اما این گونه تحرکات حزبی که فعالیت‌های دولت آمریکا را مخدوش جلوه می‌دهد و در واقع به نوعی دخالت در سیاست خارجی آمریکا دست می‌زند، در تاریخ این کشور سابقه داشته و چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده خواهد داشت؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
پرزیدنت اوباما
یک رئیس جمهور برجسته در تاریخ آمریکاست. ایشون سعی کردن در صحنه جهانی به ویژه از این سیاست ابرقدرت بودن، از این سیاست تک قطبی عمل کردن پرهیز کنن و در پیشبرد سیاست در صحنه بین المللی با دیگر کشورها در اروپا و خارج از اروپا همراهی و همکاری داشته باشن و نوعی سیاست رو اخلاقمند کنن به لحاظ متدها و روشهای سیاسی. این مسئله خب میتونه تاثیرگذار در صحنه سیاسی آمریکا در دراز مدت باشه و این مسئله رو جمهوری‌خواهان آمریکا هنوز متوجه نشدن و حاضر نیستن بپذیرن و به همین دلیل مقاومت زیاده و در برابر ایشون هم این حرکاتی که توهین‌آمیزه بسیار زیاده. ما همچی سابقه‌ای در تاریخ دیپلماسی آمریکا نداریم که یک رئیس جمهور از طرف نمایندگان مجلس اون کشور تا این حد باش مبارزه بشه در سطحی که به رئیس کشور استبدادی دیگری استناد بشه برای رد کردن نظر وزیر خارجه این دولت.
آقای اوباما با انتقاد از این گونه عملکردهای برخی از سناتورهای جمهوری خواه گفت فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور و وزیر خارجه است، این شیوه برخورد مناسب سیاست خارجی نیست. وی افزود این گونه حرکات نشان می‌دهد که دشمنی‌های حزبی از همه مرزها گذر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز شنبه افزود کاملاً مطمئن است که تفاهم لوزان بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی افزود اگر در پی مذاکرات نهایی توافقی قابل اتکا حاصل نشود، آمریکا می‌تواند مذاکره را کنار بگذارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:21 در تهران. برگردیم به ایران. انتشار اطلاعیه آزمون استخدامی چند نهاد دولتی و اختصاص اکثر فرصت‌های شغلی به مردان اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته. در کنار معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان، شمار زیادی از فعالان حقوق زنان و چند نهاد مدافع حقوق زنان با اعتراض به این سیاست اون رو ادامه سیاست تبعیض جنسیتی در اشتغال خواندند. جواد کوروشی.
در اولین اطلاعیه آزمون استخدامی در 13 نهاد دولتی از 2800 فرصت شغلی تنها 16 فرصت شغلی به زنان اختصاص دارد، در حالی که بیش از 2400 فرصت در اختیار مردان و 500 فرصت هم مشترک بین مردان و زنان است. در واکنش به این سیاست استخدامی، شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، اطلاعیه آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی را تبعیض‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، خانم مولاوردی روز شنبه در تهران گفت این سهمیه بندی مطابق با وعده‌های رئیس جمهوری نیست. به نوشته خبرگزاری ایسنا، دیوان عدالت اداری از جمله معدود سازمان‌هایی است که در فهرست منتشر شده در همه رشته‌های استخدامی زنان و مردان را به شکل تقریبا مساوی می‌پذیرد، در حالی که مرکز اورژانس تهران تمامی سهمیه استخدامی 212 نفری خود را صرفاً به مردان اختصاص داده است. پس از انتشار خبر اطلاعیه آزمون استخدامی، جمعی از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه اعتراض‌آمیزی، تبعیض در استخدام مراکز دولتی را فقط نمونه‌ای از روند به گفته امضا کنندگان این بیانیه ناعادلانه اشتغالزایی برای زنان خواندند. در این بیانیه آمده است که طرح‌هایی همچون افزایش ماه‌های مرخصی زایمان بدون ایجاد امنیت شغلی، دورکاری، در اولویت قرار دادن مردان متأهل برای مشاغل دولتی در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده، استخدام نکردن مربیان پیش دبستانی که اکثرا آنها زن هستند، نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان است که در این چند سال به دستور دولت و مجلس اعمال شده است. این بیانیه تاکنون به امضای 900 نفر رسیده است. نرگس محمدی، فعال حقوق زنان در تهران که این بیانیه را امضا کرده است، به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که به رغم وعده‌های آقای روحانی، دولت هیچ برنامه منسجمی برای از بین بردن تبعیض زنان در زمینه اشتغال به افکار عمومی ارائه نداده است.
ما یک برنامه خیلی منسجم و شفافی رو که نزدیک یک سال نیم بیشتر از دولت آقای روحانی میگذره تو افکار عمومی البته ندیدیم و ارائه نشده. در حالی که در سایر حوزه ها هم یک چنین رویکردی رو ما نمیبینیم. مثلا در حوزه ایجاد نهادهای مدنی ما یک چنین رویکرد جدی رو نمیبینیم که بخواد از نهادهای مدنی، از نهادهایی که زنان توی اون فعال میشن برای احقاق حقوق خودشون، حتی توی این حوزه وجود نداره، یا حداقل در بازگشایی نهادهای مدنی که در حوزه زنان سالها کار میکردن و در دوره آقای احمدی نژاد بیدلیل خب بعضی از اینها کنار گذاشته شدن، مانع فعالیتشون شدن، یا بخشی از فعالان زنان که هنوز توی زندان هستن، ما یک چنین رویکردی رو نمیبینیم. بنابراین مسئله اشتغال هم در حوزه زنان که در این دفترچه به نظر میرسه که اون تبعیضی که همواره برای اشتغال زنان وجود داشت تبعیض‌آمیزتر اعمال شده، تداوم همون حالت قبل هست و یه مقدار پراکندگی و بی‌برنامگی دولت در حوزه زنان رو نشون میده که خب این نیاز به این داره که به نظر من معاونت زنان این رو پیگیری بکنه و ببینه که این برنامه‌ریزی ناشی از چه ارگان‌هایی، چه نهادهایی توی اون سازمان‌ها انجام شده.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش بزرگداشت همسر آیت الله خمینی از جمله گفت: ما در اسلام مرد سالاری و زن سالاری نداریم، بلکه آنچه داریم شایسته سالاری است. آقای روحانی بدون اشاره به مسئله تبعیض جنسی در سیاست‌های استخدامی گفت:
زنان دوشا دوش مردان امروز در صحنه حضور پیدا کردند. اگر بناست همدلی و همزبانی انجام بگیره، در داخل خانه ها زنها باید مدار و محور خانه باشند و باید اجازه داشته باشند در چارچوب احکام اسلام در همه مسائل اجتماعی حضور داشته باشند و فعالیت بکنند.
کانون شهروندی زنان هم با انتشار بیانیه‌ای در تهران نوشت: طی سالیان گذشته به ویژه یک دهه اخیر شاهد اجرای گسترده سیاست‌هایی بوده‌ایم که در حوزه اشتغال به صورت سیستماتیک زنان را از بازارهای کار رسمی حذف کرده است. سیاست‌های حذف زنان از بازار کار به نوشته کانون شهروندی زنان در سال‌های اخیر باعث شده است که نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان شود و همین باعث گسترش فقر، روسبیگری و اعتیاد در میان زنان شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اطلاعیه آزمون استخدامی چند نهاد دولتی که با اختصاص دادن اکثر فرصت‌های شغلی به مردان اعتراض‌های زیادی رو در پی داشته. اما شما در مورد همین موضوع در برنامه صدای دیگر هم خواهید شنید تا لحظات دیگه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
اونها هم داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تو دقایق دیگه این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. ما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 2 پیروزی مقابل تیم‌های بلاروس و ترکیه در آستانه رسیدن به فینال رقابت‌های کشتی آزاد جام جهانی 2015 قرار گرفت. 43 دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد از اولین ساعت بامداد یکشنبه در شهر لس‌آنجلس در آمریکا آغاز شد که آزادکاران ملی پوش ایران در دیدار اول با نتیجه قاطع 8-0 بلاروس را شکست دادند و در پیکار دوم 7-1 از سد ترکیه گذشتند. حسن رحیمی و یونس سرمستی در 57، ایمان صادقی و بهنام احسانپور در 61، احمد محمدی و مسعود اسماعیل‌پور در 65، حسن یزدانی در 70، مرتضی رضایی و پیمان یاراحمدی در 74، میثم مصطفی جوکار و علیرضا کریمی در 86، رضا یزدانی و محمد حسین محمدیان در 97 و کمیل قاسمی و پرویز هادی در 125 کیلوگرم 15 مرد ایران در جام جهانی کشتی آزاد آمریکا هستند. تیم ملی کشتی آزاد ایران یک شنبه شب در اولین ساعت بامداد دوشنبه به وقت تهران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل تیم مدعی جمهوری آذربایجان به روی تشک می رود. ایران در صورت پیروزی مقابل آذربایجان راهی فینال خواهد شد. در گروه دیگر هم تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در مسابقه نخست خود کوبا را شکست داد و در دیدار دوم در یک نبرد حساس و نفسگیر حریف سنتیش روسیه را هم برد و برای راهیابی به فینال و تقابل با ایران امشب مغولستان را پیش رو دارد. رقابت‌های جام جهانی کشتی بعد از بازی‌های المپیک و مسابقات جهانی در درجه سوم اهمیت قرار دارد، اما حضور و رویارویی تیم‌های آمریکا، روسیه و ایران جلوه و حساسیت خاصی به این رقابت‌ها بخشیده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همچنان همراه ما هستید و برای شنیدن خبرهای تازه و همطور برنامه صدای دیگر موندید با رادیو فردا. بریم سراغ مینا بهارمند که با خبر اومده به استودیو و بعد هم بمونید برای شنیدن صدای دیگر.
سلام شنوندگان عزیز. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه با رد درخواست ایران برای توقف حملات هوایی ائتلاف به یمن گفت ایران نباید در این باره دخالت کند. وزیر خارجه عربستان که در نشست خبری مشترک با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در ریاض سخن می گفت افزود ایران مسئول یمن نیست و نمی تواند در مورد کمک ما به حکومت مشروع آن کشور درخواستی مطرح کند. وزیر خارجه فرانسه هم در این نشست گفت که برای اعلام حمایت سیاسی کشورش از حملات عربستان و متحدانش علیه شورشیان حوثی به ریاض رفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، 212 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در نامه به وزارت خارجه خواستار انتشار فکت شیت یا برگه جزئیات تفاهم لوزان شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که مسئول جمع‌آوری امضاها جواد کریمی قدوسی نماینده است که پیش از این رسانه‌ها از درگیری لفظی او و محمد جواد ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی خبر داده بودند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قبلا گفته بود که فکت شیت تفاهم لوزان تهیه شده و در صورت صلاح دید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران منتشر خواهد شد. شبکه العالم تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران میگوید که هکرهای وابسته به عربستان سعودی حساب‌های این شبکه را در توییتر و یوتیوب هک کردند. روز شنبه تصاویری از ملک سلمان پادشاه عربستان بر روی صفحه توییتر العالم نقش بست و خبری در مورد کشته شدن عبدالملک حوثی رهبر شورشیان حوثی در آن منتشر شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در جریان مراسم نیایش مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی این کشتار را نسل کشی خواند. پاپ در مراسمی که در واتیکان برگزار می‌شد گفت یکی از فاجعه‌ای که بشریت در قرن گذشته شاهدان بوده و به عنوان اولین نسل کشی در قرن 20 شناخته می‌شود بر سر ارامنه فرود آمد. رئیس جمهوری و رهبر کلیسای ارمنستان هم در این مراسم در واتیکان حضور داشتند. بنابر تخمین کارشناسان در جریان جنگ اول جهانی اول حدود 1.5 میلیون ارمنی در شرق ترکیه امروزی به دست سربازان عثمانی کشته شدند. دولت ترکیه همواره با استفاده از واژه نسل کشی برای آن واقعه مخالفت کرده است. مقام های امنیتی افغانستان میگویند درگیری شدید بین سربازان دولتی و اعضای گروه طالبان پس از 24 ساعت در ولایت بدخشان در شمال شرقی این کشور شامگاه شنبه به پایان رسید. معاون امنیتی پلیس بدخشان به رادیو اروپای آزاد گفته است که در جریان این درگیری ها 27 تن از اعضای طالبان کشته شدند که 8 تن از آنها شهروندان خارجی از جمله اهل تاجیکستان بودند. به گفته این مقام امنیتی در جریان درگیری ها 6 سرباز افغان نیز کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. آتش‌سوزی بزرگ در منطقه سیبری در جنوب روسیه تاکنون بیش از 100 ساختمان را ویران کرده است. به گفته مقام‌های محلی باد شدید دامنه این آتش را گسترده‌تر کرده و 16 منطقه پرجمعیت در 4 شهر از این آتش‌سوزی آسیب دیدند. آتش سوزی تاکنون 15 مجروح بر جای گذاشته که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است. بنابر گزارش ها علت این حریق روشن کردن آتش در محلی ممنوع بوده است.
ممنونم از تو مینا بهار مسعود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه همراه بشیم با رویا کرمی مج در برنامه هفتگی او که درباره مسائل و مشکلات زنان تهیه میکنه. همراه او باشید در صدای دیگر و بعد از این برنامه هم امیدواریم بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر اهل سر زدن به شبکه‌های اجتماعی باشید حتما با خبر شدید که موضوع اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی در روزهای گذشته بحث‌های مختلفی رو راه انداخته. اونطور که از بررسی دفترچه این استخدام برمیاد که البته مهلت ثبت نام اون 20 فروردین به پایان رسیده، 13 سازمان دولتی در کشور و 18 اداره در استان خراسان شمالی 7393 نفر رو استخدام می‌کنند که در این میان سهم اختصاصی زنان 2392 نفره. این تقسیم بندی جنسیتی استخدام دولتی در حالی رخ داده که به گفته وزیر کار آمار بیکاری زنان 2 برابر آمار بیکاری مردان هست. اما در این میون شاید بتونیم بگیم که برای اولین بار در سالهای اخیر یک مقام دولتی سریع‌تر از فعالان اجتماعی به یک موضوع جنسیتی توجه کرده. شهین دختر ملاوردی روز سه‌شنبه خبر داده که برای رفع تبعیض در این آزمون استخدامی مکاتباتی را انجام داده. اون گفت که نه تنها در تعداد زنان، بلکه در انتخاب استانهایی که زنان میتونن در اون استخدام بشن هم تبعیض مشاهده شده و معاونت امور زنان در این مورد مکاتباتی رو انجام داده و امیدواره که به نتایجی هم دست پیدا بکنه. سود راد فعال مسائل زنان در استودیو همراه ماست. خانم راد، برای ما میگین که چه مواردی از تبعیض در این دفترچه مشاهده میشه؟
پیدا کردن موارد تبعیض مخصوصا در سهمیه بندی جنسیتی زیاد کار سختی نبود تو این دفترچه. اونم به این علت که همینطور که ورق می‌زدیم می‌دیدیم سهمیه‌ها مرد پشت سر همه و واقعاً تعداد حتی کلمات زنی که درش استفاده شده بود خیلی خیلی کم بود. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که حتی سهمیه‌هایی که به عنوان مشترک بین زنان و مردان دسته‌بندی شده، اونها هم سهمیه بندی جنسیتی 50% 50% و در واقع اینجا هم شایسته سالاری نیست، بلکه اختصاص سهمیه ویژه‌ای برای یک شغل مخصوص در یک محل خاص به یک زن یا به یک مرده.
اما خانم راد، به نظر میرسه که این استخدام سازمان‌های بسیار متفاوت و متعددی رو هم در بر میگیره. آیا هیچ سازمانی به استخدام برابر زنان و مردان توجه کرده؟
خیلی جالبه که ببینیم مثلا جایی مثل دیوان عدالت اداری که در واقع جاییه که ما ممکنه بتونیم شکایتی ببریم بابت این نابرابری جنسیتی در دفترچه آزمون استخدامی، به طور مساوی تقریبا مشاغلش رو بین زنان و مردان تقسیم کرده. ولی در این حال می‌بینیم جایی مثل سازمان هواپیمای کشوری که در مجموع 21 نفر رو می‌خواد استخدام بکنه، فقط یک نفر زن رو در واقع می‌خواد استخدام بکنه. مرکز اورژانس تهران هیچ سهمی برای زنان در نظر نگرفته، در حالی که همه 212 نفر جایگاه شغلی به مردان اختصاص داده شده.
اما به نظر میرسه که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور میتونن در سازمان اورژانس جای بگیرن، طوری که ما می‌دونیم تعداد زیادی فارغ التحصیل پرستاری یا فوریت‌های پزشکی در دانشگاه‌ها داریم. خانم راد، آیا هیچ کدوم از بخش‌های این دفترچه غیر قانونی نیست؟
وقتی که نگاه می‌کنیم به این دفترچه به نظر میرسه که پیش از این که طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده بخواد حتی در مجلس طرح بشه و رأی بیاره، بند نهم این طرح داره اجرا میشه. در بند نهم این طرح رسما اشاره شده به اینکه اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، بعد مردان متأهل و بعد میرسه به زنان متأهل و جوانان و غیره. موضوع اصلی که اینجا آزاردهنده است این است که در قوانین ایران مسئول به امور معاش خانواده مردان هستند و به در واقع تمام قوانین مترتب اون قانون اصلی هستن. ایران جزو امضا کننده های کنوانسیون بین المللی قانون کاره که در اون کنوانسیون اشاره شده که هیچ کس حق اجرای هیچ گونه تبعیض قانونی یا حتی عملی بر اساس جنسیت، نژاد و غیره رو نداره. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران ما در می‌بینیم نه تنها در رشته های دانشگاهی که آماده میکنه افراد رو برای رسیدن به مشاغل مختلف تبعیض قائل میشن، حتی کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، از یه امکانات دانشگاهی استفاده کردن، حالا بگذاریم از این که از اون سد تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی گذشتن، باز هم وقتی که به مشاغل میرسن مردان میتونن وارد مشاغل مختلف بشن و زنان واقعا با درهای بسته که حتی بهشون انتخابی هم نمیده برای اینکه بسنجن آیا شایسته اون کار هستن یا نه مواجه میشن.
روز سه‌شنبه خانم مولاوردی نسبت به این دفترچه واکنش نشون داد و روز شنبه بیانیه 900 نفر از فعالان مسائل زنان در این مورد منتشر شد. به نظر میرسه که خانم مولاوردی پیش‌دستی داشته نسبت به فعالان اجتماعی، اما آیا واقعا تنها کاری که فعالان مسائل زنان انجام دادن انتشار این بیانیه بود؟
فکر می‌کنیم که موضوع اشتغال انقدر موضوع روزانه‌ای هست که فقط مختص فعالان مسائل زنان یا برابری خانم جنسیتی نشه. از اولین ساعتایی که دفترچه در دسترس عموم قرار گرفت، این اعتراضات حداقل در فضای مجازی خیلی بالا گرفت. موج‌های توییتری به سمت خانم مولاوردی و آقای روحانی جریان پیدا کرد و اینا همزمان هم بود با مسائل توافق هسته‌ای و تفاهم و غیره. خیلی نگران بودن کسایی که داشتن این توییت‌ها رو می‌زدن که صداشون به جایی نرسه، اما به هر حال به نظر می‌رسه که این اتفاق افتاده. جای خوشحالی هم باشه که بر اساس تلاش‌هایی که فعالان حوزه‌های مختلف و حوزه اجتماعی کردن، حالا دیگه همه افراد تو ایران حقوق خودشون رو بهتر می‌شناسن و حتی می‌تونن از ابزارهایی که در اختیارشونه و حتی محیط‌هایی که در اختیارشونه برای اعلام اعتراضشون به آنچه که در زندگی عادیشون تاثیرگذاره، به نابرابری‌های جنسیتی و سایر نابرابری‌ها اعتراض کنن و فکر کنن که صداشون داره شنیده میشه. بیانیه دادن یک کارکرد داره، یه توییت زدن یک کارکرد دیگه داره و جهان داره طوری پیش میره که هر کسی باید حق خودش رو بشناسه و بتونه برای حق خودش بایسته.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری جنسیتی، که امروز مهمان ما در استودیوی صدای دیگر بود. و اما شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متشکل از 54 عضو روز جمعه یک رأی‌گیری محرمانه برای انتخاب هیئت نهاد زنان سازمان ملل انجام داد که در این رأی‌گیری امارات متحده عربی و ساموا هر کدوم 53 رأی دریافت کردند، ترکمنستان 52 رأی گرفت، پاکستان 49 رأی و ایران با 36 رأی به عضویت هیئت نهاد یاد شده انتخاب شدند. این انتخاب اما واکنش‌هایی را در پی داشت، از جمله ایالات متحده با انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در امور زنان، رأی‌گیری برای پیوستن ایران به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل رو کاملا نابجا دونست. خانم سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اینکه در ایران قانون به زنان اجازه انتصاب در برخی از مقام‌های دولتی رو نمیده، قانونی علیه خشونت خانگی وجود نداره و زنا با سنگسار تنبیه میشه، گفت مجموع آراء پایینی که ایران دریافت کرده شاهدیه بر نگرانی‌های عمیقی که کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به قرار گرفتن ایران در هیئت نهاد زنان سازمان ملل دارند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، همراه ماست. خانم عبادی، به نظر شما یا میتونه این عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل علارغم این واکنش‌های بین‌المللی که به همراه داشته تأثیری در وضعیت زنان در داخل کشور بگذاره؟
در وحله اول باید بگم که این مسئله بستگی داره به ساختار سازمان ملل، یعنی بر مبنای تقسیم بندی جغرافیایی به ترتیب کشورها بسی عضو جاهای مختلف بشن. درخواست ایران دو نوبت رد شده بود و این دوره چون رقیب قدری جلوش نبود توانست وارد بشه. یکی از رقبای ایران امارات متحده عربیه که همه میدونیم که وضعیت زنان در آن چیست. یکی دیگه ترکمنستانه که وضعیت زنان خیلی بدتره. به هر حال عضو بودن ایران در هیئت رئیسه دلیل بر این که وضعیت زنان در ایران خوبه نیست، اما یک امکانی رو برای زنان ایران جهت دادخواهی باز میکنه و اون این است که در موارد متعددی که علیه زنان مرتکب تخلف میشه دولت ایران، میشه به عنوان گزارش به این سازمان گزارش داد و اعتراض کرد که سازمانی که هیئت رئیسش این چنین اعمالی رو مرتکب میشه، از جمله دختری رو به جرم اینکه میخواسته بره به ورزشگاه 2 ماه به زندان میاندازن و بعد تبدیل به جزای نقدی میکنن، یا موارد دیگر میشه به عنوان گزارش به این سازمان گفت. در نتیجه به نظر من عضویت ایران در این سازمان میتواند پنجره ای باز کند برای دادخواهی بیشتر زنان ایران.
بدین ترتیب ایران از اول ژانویه سال 2016 عضوی از نهاد زنان سازمان ملل خواهد بود. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.